علم بهتر است.
روابط عمومی رادیو تهران.
از پخش شبکه رادیویی تهران با شما ایم و در این لحظه نوبت میرسه به شنیدن تهران کلینیک.
لبم گرم خنده است، نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شور جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک. به نام خدا و سلام به تهران کلینیک 18 شهریور از رادیو تهران خوش اومدید. چند گفتگو براتون تدارک دیدیم، گفتگو با دکتر صالحی رئیس آزمایشگاه مرجع کشوری کووید 19 از انستیتو پاستور، درباره کیفیت کیت‌های تشخیص ویروس کووید 19 صحبت می‌کنیم. شما هم راجع به این مسئله اظهار نظر کنین، اگر سوالی دارید راجع به کیت‌های آزمایشگاهی از ما بپرسید. اما در خدمت آقای هیدریان، معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران هستیم، راجع به رهاسازی پسماندهای بیمارستانی در شهر صحبت می‌کنیم. و همینطور آقای دکتر آمری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران، توصیه‌های بهداشتی خواهند داشت در خصوص دانش آموزان. و شما هم سوالاتتون رو از طریق شماره‌های 2265-2465-2265-2466 و 3094 مطرح بفرمایید. ما پویش نظر ماسک با عنوان چند نفس تا سلامتی داریم از طریق شماره واتساپ 0920-20-42-675 تصاویر خودتون رو ارسال بفرمایید، در رادیو نمای رادیو تهران بارگذاری میشه. از شما شنوندگان محترم تماس گرفتید با تهران کلینیک و ابراز کردید که زباله‌های بیمارستانی کنار سطل‌های زباله رها میشه و خب سرنگ‌ها هست، این ماسک‌ها هست، دستکش‌ها هست، اینا ممکنه که خطر آفرین باشه برای محیط، برای افرادی که از اون مسیر تردد میکنن. به خاطر حساسیت این مسئله این ارتباط برقرار شده. آقای هیدریان، معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، پشت خط ارتباطی برنامه هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آرزوی سلامتی برای همه هموطنان عزیز در خدمتتون هستم.
دوست شما هم آرزوی سلامت داریم و خیلی هم حساس این مسئله. مردمم مدام از رسانه ها دارن میشنون که بهداشت رو رعایت کنید، تمام مسئولان در تمام بخش ها دارن این تأکیدات و توصیه ها رو میکنن، بعد براشون علامت سؤاله. خب اگر قراره که ما حفظ در واقع سلامت رو داشته باشیم، موارد مختلفی باید رعایت بشه، نه از طریق ما، از طریق کسانی که مسئولیت دارن. مثلا همین موردی که اشاره کردم خدمت شما که زباله‌های بیمارستانی کنار سطل‌ها همینطور رها میشه. ما حتی تو فضای مجازی هم فکر میکنم که دوستانی که این مسئله رو تعقیب کردن، خود حضرت عالی مطلع هستید که منتشر شده تصاویری به ویژه شهرداری منطقه 6 بیمارستان امام خمینی که به هر حال رهاسازی شده، حالا افراد از اون مسیر عبور میکنن، این زباله همینطور سرنگ ها افتاده روی زمین، دستکش ها، این ماسک هایی که ما الان داریم استفاده میکنیم و کلن زباله های بیمارستانی که اصلا معلوم نیست جداسازی شده نشده، آلوده است آلوده نیست، به هر حال محیط رو داره تهدید میکنه، افراد رو هم داره تهدید میکنه. صحبت های شما رو میشنم.
برای خدمت رو عرض کنم که زباله های بیمارستانی طبق قانون مدیریت پسماند ها وظیفه مدیریتش به عهده شهرداری نیست. شهرداری موظف مدیریت پسماند های عادی هست، ولی به لحاظ کمک به بهداشت و محیط زیست شهرداری تهران تو این قضیه ورود کرده و با صرف هزینه های زیادی توی بحث انتقال و دفع به مدیریت این نوع پسماندها کمک میکنه. این که پسماندهای بیمارستانی در کنار سطلها رهاسازی بشن، تا این مرحله به اصطلاح خود بیمارستانها موظف هستن، اتاقک های مخصوصی که دارن پسماندها رو اونجا ذخیره سازی بکنن و به اصطلاح ناوگان جمع‌آوری پسماند بیمارستانی شهرداری تحویل بدن و تا اینجا مسئولیت به عهده خود بیمارستان ها.
خب آقای هیدریان، هماهنگیش که دیگه با بیمارستان نیست، به هر حال هر کسی در هر منصب و مقامی که هست باید این هماهنگی ها انجام بشه که این اتفاق بیفته. فکر نمی کنین لازم به جلساتی هست، لازم به توصیه هایی هست؟ به هر حال مردم که نمیدونن که، حالا شما میفرمایید که مربوط به بیمارستان ها هست، مردم که نمیتونن این تفکیک رو قائل بشن، براشون مهم اینه که سلامتشون حفظ بشه.
ببینید، چه قبل از همه‌گیری بیماری کووید 19 و چه بعد از این همه‌گیری جلسات متعددی بین شهرداری تهران و بیمارستان ها، مدیریت بیمارستان ها برگزار می شده و راجع به مدیریت این نوع پسماند ها به اصطلاح بحث و بررسی زیادی هم شده و راهکارهای زیادی هم اندیشیده شده. منتها چیزی که بایستی انجام بشه، تا زمان تحویل بایستی توی این اتاقک ها نگهداری بشه، از اتاقک ها مستقیما به داخل ناوگان جمع‌آوری بعد از اینکه بی‌خطرسازی انجام شد صورت بگیره. دیگه از این مرحله به بعد شهرداری تهران به اصطلاح وظیفه حمل و نقل و امها رو به عهده داره و قطعا هم ما به اصطلاح و هم ناظرایی که ما توی مناطق داریم این مسئله رو رصد میکنن و اگه موردی باشه به اون بیمارستان حتما تذکر داده میشه.
خب الان یکیشو من عرض کردم خدمت شما دیگه، بیمارستان امام، شهرداری منطقه 6، یک در واقع بیمارستان و شهرداری که الان تو فضای مجازی هم تصاویرش منتشر شده و مردم دیدن و بارها دارن مرور میکنن. حالا از این مسئله که بخوایم عبور بکنیم، با توجه به اینکه شما فرمودید که به هر حال این زباله ها مسئولیت مستقیمش در وهله اول با ما نیست و بیمارستان حق نداره این زباله ها رو بیاره، خیلی راحت در کنار سطل های زباله قرار بده، اون چیزی که من از صحبت های شما دریافت کردم، اما من مردم، من شهروند، میرم خونه ماسکمو در میارم، به هر حال 3-4 ساعت گذشته ازش استفاده شده، میندازم همینطور تو سطل زباله و بعد کنار کوچه ها، کنار خیابون، همین ها رو هم ما داریم میبینیم. حالا دیگه نه من نه بیمارستانم، یک فردم، یک شهروندم و به هر حال شهرداری یک مسئولیتی داره در قبال همین پسماندها. چه میکنید شما؟
بله قطعا با توجه به این تجربه جدیدی که در همه دنیا وجود داره، هیچ کجای دنیا به اصطلاح به این سمت حرکت نکردن که بیان یه مخزنگذاری جدیدی توی همه شهر انجام بدن و یه ناوگان جدید جمع‌آوری اینو پسماندها رو در نظر بگیرن. چیزی که توی همه دنیا مرسوم هستش، آموزش‌هایی بایستی به مردم داده بشه که اینها رو در کیسه‌های، حالا یا به صورت رنگ خاص و یا به صورت کیسه‌های معمولی، اینها رو مردم بایستی بسته‌بندی کنن و کنار پسماندهای عادی بذارن که از این به بعد رو شهرداری تهران با تدابیری که به اصطلاح داره و اقداماتی که انجام میده وارد فاز جداگانه از به اصطلاح دفع قرار بده. شهرداری تهران هم در قالب برنامه‌های آموزشی، محتواهای آموزشی در فضای مجازی و بروشورهایی هم که حتی تهیه شده این رو در دستور کارش قرار داده و به اصطلاح به مردم این آموزش داده میشه. علی حال حتی اون قسمت از ماسک و دستکش‌هایی هم که در کنار پسماندهای عادی مردم میذارن و بسته‌بندی جداگانه‌ای ندارن، اینها در مقصد به اصطلاح این پسماندها توی مجتمع آرادکوه جداسازی میشن به صورت نیمه مکانیزه و در سلول دفن بهداشتی جداگانه‌ای اینا دفن میشن. بعضی از شهرها و شاید کشورها اومدن از یه رنگ خاصی هم استفاده کردن.
پیشنهاد خوبیه.
بله، منتها میگم چون ناوگان جداگانه جمع‌آوری براش وجود نداره خیلی فرقی نمی‌کنه، اینکه توی کیسه معمولی هم بسته‌بندی بشه. تنها انتظاری که مسئولین شهرداری و یا وزارت بهداشت از مردم دارن اینه که این ماسک‌ها و دستکش‌ها رو توی یک کیسه جداگانه بسته‌بندی کنن و در کنار پسماندهای عادیشون بذارن که بقیه این روند رو به شهرداری بسپارن.
بسیار عالی. پس باز هم توپ افتاد تو زمین مردم جناب آقای حیدریان. باز مردم باید حواسشون رو جمع بکنن، از مبدأ برای این زباله‌ها خودشون یک برنامه‌ریزی داشته باشن، کیسه‌هایی داشته باشن که تمام این در واقع دستکش و ماسک و همه این چیزایی که خطرساز هست رو بندازن تو اون برای امها. حالا باز هم ما مردم باید حواسمون رو جمع کنیم. بسیار خوب، متشکرم آقای حیدریان.
من می‌خوام که توی این قضیه هم حتی به اصطلاح جان پاکبان‌های شهرداری در
همینجوره. البته درسته این مثلا. خب این خطر رو حالا ما از جانب فرق نمی‌کنه، اونها هم آحاد جامعه هستن، قشر بسیار محترمی هستن، عزیز هستن برای ما، برای اونها هم. من خودم از در واقع پاکبانی که کوچمون رو نظافت میکنه همیشه سعی میکنم اون چیزی که در دسترس دارم در اختیارش قرار بدم. من شهروند این کارو میکنم، در اختیارش قرار بدم که بندگان خدا حداقل دستکش داشته باشن، بندگان خدا حداقل ماسک داشته باشن. یعنی این هم بر عهده من مردم هست. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای حیدریان.
من در انتهای یک نکته رو اضافه بکنم، این که در اصل مدیریت پسماند در همه کشورهای پیشرو، در کشورهایی که به اصطلاح سطح تفکیک از مبدأ و بازیافت از مبدأ بالا هستش و پیشرو هستن تو این قضیه، کشورهای مثل آلمان، ژاپن و بقیه کشورها، واقعا مردم در صف اول هستن و این رعایت توسط مردم هستش که میتونه این راندمان به اصطلاح تفکیک و جداسازی از مبدأ رو بالا ببره و هزینه های زیست محیطی و اقتصادی مدیریت پسماند رو کاهش
بله
بده.
البته این نکته کاملا درسته شما میفرمایید، منتها اگر اونها الگوی ما قرار بگیرن تمام سیستم امهای در واقع پسماندهای شهریشون به صورت مکانیزه انجام میشه و اگر اونها الگوی ما باشن پس باید به سمت و سوی مکانیزه کردن کامل سیستم شهرداری تهران بریم. خیلی متشکرم آقای حیدریان، معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران. خدا نگهدار.
تهران کلینیک میانباری برای رسیدن به سلامتی، هر روز 10 تا 10:30 صبح.
در مورد تست تشخیصی، در حال حاضر هر فردی علائم حاد تنفسی پیدا بکنه که سرماخوردگی هم شامل این علائم حاد تنفسی هست دچار کرونا است. برای من کسانی که علائم خفیف دارن، یعنی بعد آبریزش بینیه یه تب خفیفی بدن درده، میتونن در منزل استراحت بکنن، مسکن استفاده بکنن. اگر که در واقع بهتر نشد به پزشک مراجعه، اینا احتیاج به هیچ کار تشخیصی ندارن. یه سری از افراد دیگه علائم شدیدتر میشه، مراجعه میکنن به پزشک، یا اینکه مریض در واقع شغل حساسی داره، یعنی میخواد بره سر کار، میخواد بدونه که در واقع ناقل یا افرادی هستن در منزلشون که عوامل خطر دارن، میخواد در واقع اونا رو حفظ بکنه، اینا ببرن تست بدن. تست استاندارد، تست نازوفارنگس، همون PCR هست. در اینجا تستای سرولوژی هیچ نقشی نداره، یعنی همون IgG که در واقع آزمایش خونه. من خواهش میکنم هموطنان این آزمایشا رو انجام ندن برای در واقع تشخیص، چون تست سرولوژی کمکی برای تشخیص نمیکنه، موارد مثبت و منفی کاذبش زیاده و در موارد حاد بیماری اصلا اینا تنوز وقت نکرده که این آنتیبادی مثبت بشه.
تهران کلینیک را بشنوید شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح FM 94 رادیو تهران. ما از سلامت شما نمیگذریم.
تهران کلینیک.
سپاسگزاریم که با تهران کلینیک رادیو تهران همراه هستید. 10:15 است. خواهش میکنیم از شما، چون یک گفتگو خاص ویژه هم تدارک دیدیم در همین بخش و در همین زمینه، صحبت بفرمید. کسانی که مبتلا شدن به کووید 19 برای تشخیص و اون کیتایی که استفاده شده تو بخش‌های خصوصی مراجعه کردن یا دولتی، با چه قیمتی؟ این پیامک رو از طریق 3094 ما تا این گفتگو رو داریم انجام میدیم، لطفاً برامون ارسال کنه. و حتی کسانی که کلن آزمایش دادن، حالا مبتلا هم نشدن، منفی بوده خدا رو شکر، ولی به هر حال ما رو در جریان بگذارید لطفا. همینک آقای دکتر صالحی، رئیس آزمایشگاه مرجع کشوری کووید 19 از انستیتو پاستور، پشت خط ارتباطی هستن. با احترام سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکارالی، شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی کوتاه فکر می‌کنم کیفیت رو شما شرح بدیم برای مردم که چقدر میتونن اعتماد بکنن به کیت‌های تشخیص ویروس کووید 19، که حالا تولیدات داخلی به ویژه، حالا خارجی‌ها، داخلی‌ها، چگونه است کیفیتش؟ خیلی سریع، فقط از این سوال خیلی نمی‌خوایم. می‌خوایم سریع عبور کنیم. متشکرم.
حتما، خواهش می‌کنم. عرض خدمتتون که خب فرآیند انتخاب کیت‌های فرآیند خیلی تخصصی هست. ما بر اساس یک سری کیت‌های استانداردی که مورد تایید ارگان‌های بین‌المللی هستن و خودمون هم نسبت به در واقع نمونه‌های استانداردی که WHO برامون آورده، کیت‌هایی که WHO برامون سازمان بهداشت جهانی برامون ارسال کرده، اون رو ارزیابی کردیم. یک سری نمونه استاندارد یا در واقع پنل استاندارد انتخاب میشن. تمام کیت‌هایی که توی شبکه آزمایشگاهی کشور، چه آزمایشگاه‌های دولتی و چه آزمایشگاه‌های خصوصی توزیع میشن، تا اون چیزی که ما نظارت داریم برش، ابتدا هم باید این مراحل ارزیابی رو توی آزمایشگاه مرجع کشوری که همون انستیتو پاستور هست در واقع اون مراحل رو طی بکنن. و این مراحل شامل این هست که این کیتا در واقع اولی که وزارت بهداشت لحاظ این که اینا میتونن در واقع تعداد کافی توزیع بکنن توی شبکه، اونا رو ارزیابی میکنه و بعد که مورد ارزیابی اولی قرار گرفت برای ما ارسال میشه. ما با استفاده از اون نمونه‌های استانداردی که داریم اون تعداد کیت‌های رو در واقع ارزیابی می‌کنیم، آزمایش می‌کنیم و در صورتی که 95% بالاتر از اون چیزی که انتظار داریم صحت داشته باشن، اونا رو مورد تایید قرار میدیم که توی شبکه توزیع بشن. و این برنامه مداوم اتفاق می‌افته، یعنی که یکی دیگه تاییدی اولیه گرفت دیگه در واقع رها نمیشه به حال خودش و ما یه تاییدی 6 ماهه می‌دیم که بله. باز دوباره 6 ماه بعد یا حالا در واقع هر تعداد در واقع در اصطلاح تخصصی میگن بچ ریلیز، یعنی تعداد کیتایی که تولید میشه توی یه سریال سریال‌های مختلف، اونها میان آزمایشگاه و اونا ارزیابی میشن و توزیع میشن.
پس پذیرفته شده است دیگه. ما برامون این مسئله خیلی مهمه، علاوه کیفیت کاملا پذیرفته شده است و استاندارد.
تمام تلاش می‌کنیم که در واقع کیتایی که توزیع میشه برای تشخیص آزمایشگاه بیماری کووید 19 و در واقع
آقای دکتر درصد تشخیصش چند درصده؟ اصل مطلب اینه.
ببینید درصد متفاوته و در واقع بستگی داره به فاکتورهای مختلف. یکی زمان بروز بیماریه، نمونه‌ای که گرفته میشه و تکنیسیانی که از اون کیت استفاده میکنه، دستگاهی که در واقع اون کیت باهاش تست گذاشته میشه، همه اونها میتونن روی آزمایش حساسیت و اختصاصیت آزمایش.
خود کیت ها چقدر قابل اعتماده؟ چند درصد؟ حالا افرادی که انجام میدن و فلان و اینها بحث دیگه است.
ببینید مقالات اعداد مختلفی میاد و اینها برآورد دقیقی رو نمیتونه بگه. تجربه ما توی آزمایشگاه مرجع کشوری از نمونه‌هایی که خودمون گرفتیم، تمام مواردی که در واقع نزدیک به مثلا تمام مواردی که آلوده بودن رو ما تونستیم شناسایی بکنیم. باز عرض می‌کنم خدمتتون، این عددی که در واقع حالا بحث میشه، فاکتورهای خیلی متنوعی میتونه روی اون عدد.
به هر حال شما عددی به ما ندادید آقای دکتر، بگذاریم از این مسئله.
چون متفاوته.
بله.
متفاوته.
بسیار. ببینید راجب در واقع قیمت گذاری این کیت‌های تشخیصی، سوالات زیادی همین الان به دستمون رسیده. ما می‌خوایم بدونیم که این دلیل چند قیمتی بودن تست کرونا چیه. الان پیامک اومده قیمت‌های متفاوتی، مثلا یکیش گفته آزمایشگاه خصوصی 593 تومان، یعنی بله. قیمت‌ها متفاوته. این بله. دلیل چند قیمتی بودن تست کرونا چیه و چند اصلا باید باشه واقعا، چه در بخش دولتی چند باشه چه در بخش خصوصی؟
ببینید مرجع تعیین قیمت وزارت بهداشت هست که وزارت بهداشت دو تا تعرفه خصوصی و دولتی رو مشخص کرده. آزمایشگاهی که اینو رعایت نمی‌کنن تخلف می‌کنن. دو عدد مشخص هست.
خب قیمت چقدره؟ قیمتش چقدره؟
ببینید برای آزمایشگاه خصوصی همون عددی که فرمودید نزدیک 580 هزار تومان، نزدیک 590 هزار تومان هست.
خب
در مورد عدد در آزمایشگاه های دولتی میشه هولوش 230 هزار تومان. مثلا عدد دقیقش رو نمیدونم چون به ریال هست اون عدد، ولی تو همین هولوش 200 خورده هزار تومان و 500 خورده هزار تومان.
خب اون وقت با بیمه تکمیلی این کار آیا انجام پذیر یا خیر؟
بله بله، تا جایی که من اطلاع دارم بیمه تکمیلی رو ساپورت میکنه.
بله. بعد این کیت ها صادر میشن، این چیزی که حالا توی اخبار هم دنبال بکنیم کاملا مشخص و مشهوده. الان میزان تشخیص روزانه از میانگین جهانی کمتر شده، آیا در این شرایط واقعا صادرات لازمه؟
ببینید صادرات رو من اطلاعی ندارم ازش که به چه کم و کیفی انجام میشه، ولی تا جایی که اطلاع دادم کیت های سرولوژی صادر میشه، اونجوری که من اطلاع دارم. اون کیت های سرولوژی برای ابزار تشخیصی قطعی ما نیست، یعنی یه ابزار کمک تشخیصیه و ما اصلا در ارزیابی هامون اونها رو به عنوان یک تست تشخیصی برای شناسایی بیمار مورد تایید قرار ندادیم. بیشتر برای بررسی های اپیدمیولوژی هست، برای اینکه بفهمیم کی قبلا گرفته یا برای بازگشت به کار ازش مثلا کمک گرفته بشه، نه به عنوان یک ابزاری که تشخیص بیمار رو باشه انجام بدیم. و من فکر میکنم که اون کیت ها هستن که توی اخبار اشاره شده بهش که صادر میشن.
بله بله، خدمت شما هستیم آقای دکتر. عرض کنم که گفته شده فکر میکنم که افراد بالای 60 سال لازمه که در واقع تست بدن و زیر 60 سال نیازی نیست، این عنوان شده دکتر لاری گفتن.
ببینید این تصمیم گیری توی مقطعی در واقع اعلام شده بود که این اتفاق بیفته، ولی الان در حال حاضر تست برای همه انجام میشه بسته به در واقع تشخیص پزشک و کسایی که مراجعه میکنن به کلینیکای تخصصی کووید. تست برای کسایی که پزشک تشخیص داده میشه انجام میشه. ما الان تو خود آزمایشگاه کووید 19 مراجعینی که مثلا از همکاران خودمون هستن یا سازمانهای مختلفی هستن اصلا محدودیت سنی نداریم.
بله. الان ما کمبود کیت در واقع آزمایشگاهی نداریم برای تشخیص کووید 19.
تو آزمایشگاه ما هیچ وقت کمبود نداشتیم. شرایط سختی پیش میاد، خب کشور شرایط تحت تحریم های خیلی
شدیدی
هست، بالاخره مواد مصرفی، مواد سری از مواد این از خارج از کشور باید وارد بشه. ما شرایط سختی رو تحمل کردیم، تجربه کردیم، ولی خدا رو شکر تلاشی که شده بوده که من فکر میکنم عادلانه هست که مثلا قضاوتی که بکنیم که کمبودی به اون صورت با توجه به چنین شرایطی نداشتیم. حداقل که تو آزمایشگاهی که بنده فعالیت دارم ما تا الان چنین کمبودی رو احساس نکردیم. ما فکر میکنم مثلا الان حدود روزانه 30,000 تا حداقل آزمایش توی کشور داره انجام میشه، تعداد خیلی زیادی هست. من یک مثال بزنم برای شما که در واقع ببینید تلاش تا چه حدی بوده. ما سالهای گذشته خب بیشتر آزمایشی که انجام میشده برای آنفولانزا بوده.
بله.
ما سالی حدوداً 20 مثلا حدود 20,000 تا تست برای آنفولانزا انجام میدیم سالی.
بله.
در کل کشور الان روزی 30,000، یعنی یک در واقع یک روز اندازه بیش از اندازه ظرفیت سالیان.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر صالحی، رئیس آزمایشگاه مرجع کشوری کووید 19 در انستیتو پاستور. خدا نگهدار.
خداحافظ.
این روزا که بحث ویروس کرونا داغه، بیشتر نگرانی ما والدین مربوط به فرزندان و خانواده‌مونه. بیاین با هم ببینیم چه جوری میتونیم از خانواده و کودکانمون محافظت کنیم. ما باید دستامونو مرتب با آب و صابون یا ژل ضد عفونی الکل‌دار بشوییم. به هنگام عطسه یا سرفه جلوی دهانمونو با دستمال یا آرنج خم شده بگیریم و دستمال رو داخل سطح دربسته بندازیم. از تماس نزدیک با کسانی که سرما خوردن یا علائمی شبیه آنفولانزا دارن دوری کنیم و بالاخره اگه تب داریم، سرفه میکنیم یا احساس میکنیم مشکل تنفسی داریم حتما به دکتر مراجعه کنیم. مراقب خودتون و خانوادتون باشید. با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید. @ تهران کلینیک وان. رادیو تهران.
سپاس که همراه ما هستید در تهران کلینیک رادیو تهران. 10:24 دقیقه است. اما آقای دکتر آمری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران، سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم در خدمتتون.
درود بر شما آقای دکتر. ما خیلی سریع می‌خوایم که تمام توصیه هایی که لازم هست برای دانش آموزانی که بعد از بازگشایی مدارس سر کلاس هاشون حاضر هستند برای رعایت بهداشت، توضیحات و توصیه های شما رو بشنوند. بفرمایید که رعایت چه نکاتی الزامی است؟ حالا یه سری سوالات هست که من خدمتتون عرض میکنم، یه کلیاتی شما بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که فرمودید به هر حال مدارس بیمنت و مبارکی باز شده، اسرار تحصیلی آغاز شده. نکاتی در زمینه ایمنی و بهداشتی حتما مایستی خدمت عزیزانمون در مدارس از ابتدایی گرفته و بالا عرض کنیم تا انشالله هیچ عرض شود مشکلی متوجه نور چشمه ما نشه. عزیزانم، قبل از هر چی ماسک فراموش نشود، خیلی این تکرار شده هم و دلیل این که بسیار بسیار مهمه و اساسیه. به هر حال فراموش نشه، حتما درست استفاده کنیم. ماسک خودمون رو با دیگران عوض نکنیم.
بله.
به ماسک دیگران یه وقتی آدم دیگه بچه‌ها هم دیگه معمولا تو مدرسه هست، حواسشون ممکنه این ور بره، دست نزنیم به ماسک.
بله.
دیگران بیجهت دست به گوش و چشم و بینی و صورت خود نزنیم. حتما حتما، این که میگم حتما حتما، خیلی مهمه. فاصله از شبت گذاری، فاصله اجتماعی در چه کر کلاس چه در فضای آزاد حتما رعایت شود. خدمت بچه های عزیزم عرض میکنم که حالا مدت هاست رفقاشون و دوستانشون هم کلاسیاشون ندیدن، یک مرتبه احساساتی نشن، برن با هم دست دادن، با هم نزدیک شدن و و و و.
چقدر فاصله فیزیکی رو رعایت کنن آقای دکتر؟ ما فقط کلا یک دقیقه فرصت داریم، سوالم زیاده، بفرمایید. خواهش میکنم.
چقدر فرصت داریم؟
یک دقیقه و 10 ثانیه، 15 ثانیه.
بفرمایید. سوالات نمیدونم. برای مرتب با دست ها شسته بشه اونطوری که مسئول میگن. الحمدلله همه چیز فراهم شده. در سرویس‌های بهداشتی به خصوص حتما حتما مسائل
ارتباطمون قطع شد، داشتیم گفتگو میکردیم با دکتر آمیری. فکر نمیکنم که تو این فرصت خیلی کوتاه بتونیم دوباره باهاشون صحبت بکنیم. به هر حال سپاسگزاریم ازشون.
پیشنهاد میکنم به عنوان همسر، به عنوان شهروند، به عنوان یک همکار، رفیق، دوست، هر جا کسی، فقط مسئولیت پذیری. من مسئولم، من مسئول آینده سرزمینم هستم، من مسئول زندگیم هستم، من مسئول خوشبختی بچه‌ام هستم، من مسئول حیات و خونم هستم، من مسئولم. و بپذیریم تلخ دشواره ولی بر شیرین داره. تندرست باشید، لبتون پرخنده، نگاهتون مستقیم و روشن به سوی آینده بهتر. فقط به یک دلیل، اون که شما میخواید. من میخوام. معظمی هستم، محمود معظمی.
بله، جناب آقای معظمی مدرس مهارت‌های زندگی هستن که این بخش رو با صدای ایشون تقدیم حضور شما کردیم. فراموش نفرمایید که ما پویش نظر ماسک داریم با عنوان چند نفس تا سلامتی از طریق شماره واتساپ 0920 20 42 675. میتونید تصاویر و فیلم‌های خودتون رو ارسال بفرمایید. ما در رادیو نمای رادیو تهران بارگذاری میکنیم و خودتون این تصاویر رو، این نظرهایی که کردید و در واقع بازخورد اون رو خواهید دید. سپاسگزارم از همراهی شما. یه توضیح عرض کنم، ارتباطمون با دکتر آمری استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران قطع شد البته، و فکر میکنم ضرورت داره که فردا هم به امید خدا حالا یا با ایشون یا دیگر متخصصان گفتگو رو ادامه بدیم، چون حفظ در واقع نکات بهداشتی برای فرزندان ما الزامی است و باید آموزش‌های متعددی چه از طریق رسانه، چه از طریق خانواده، چه از طریق در واقع اولیای مدارس بهشون داده بشه. سپاسگزارم از همراهی شما با تهران کلینیک. تا فردا، خدا نگهدار همه شما.
ساعت 10:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من